اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه گفت که حکومت آن کشور زیر هیچ عنوان حاضر نیست حق انتخاب رهبری افغانستان را به یک گروه خاص واگذار کند.
صلح در کجاست؟ نقطه پایانی ما. صلح سر ارزش ها میچرخد. اگر ما ارزش ها را سرش پا بمانیم، فردا صلح. ارزشی که ما سر از او پا نمیمانیم به هر قیمتی که باشد. خط طلایی ما چی است؟ زیامت باید ملت دهیم. زیامت شورای کویته، شورای پشاور، شورای العقد، شورای فلانی، شورای فلانی، شورای قومی، شورای مصلحین، شورای مخیرین. اینمی نباید زیامت دهیم. زیامت باید فرد فرد از این ملت دهیم. مرگ بدار آویخته شدن، سینه تکه تکه به گور رفتن به مراتب شرف داره نسبت به او توافق نامه که من حق رای از ملتون بگیرم و به یک علقه خاص بتون به نام معامله سال. حاکمیت از آن مردم است. حاکمیت از سلا نیست، از کودتا نیست، از دسیسه نیست، از شورای کویته نیست، از فلان جرگه نیست. حاکمیت از آن مردم.
این اظهارات معاون نخست رئیس جمهور افغانستان در حال بیان شده است که مذاکرات میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال بی‌نتیجه باقی مانده و خشونت‌ها در نقاط مختلف آن کشور افزایش یافته است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان با انجام حملات هدفمند تلاش می‌کند تا در میز مذاکره امتیازهای بیشتر به دست آورد. با گفته محمد سرور دانش، هدف از روی کرده مخالفان مسلح نظام افغانستان ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
محمد سرور دانش به روز پنجشنبه در نخستین کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر در افغانستان با اشاره به حملات هدفمند اخیر در آن کشور گفت که دشمن افغانستان قلب دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات و حقوق بشر را هدف قرار داده است. همچنان آقای دانش گفت که باید دور دوم مذاکرات سال در وقت تعیین شده ای آن آغاز شود و حکومت در این زمینه حسن نیت نشان داده است. اما با گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، طالبان برخلاف توافق با امریکا خشونت ها را کاهش نداده اند و هیچ نشانه ای از قطع رابطه با شبکه های تروریستی نیز از جانب این گروه دیده نمی شود. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرد تا با آغاز دور دوم مذاکرات در نخستین فرصت آتش بس عمومی به اجرا گذاشته شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان حدود دو هفته پیش با نشر اعلامیه مشترک از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری خبر دادند. دلیل توقف مذاکرات بحث بیشتر در مورد آجندای مذاکرات سال خوانده شده است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، امروز پنجشنبه از برنامه های حکومت برای مهار کردن ناامنی ها انتقاد کرد. آقای نور در امایش یادبود مرگ رهنورد زریاب، نویسنده و داستان‌نویس معروف افغانستان، وضعیت جاری در افغانستان را متشنج خواند و آن را برای مردم غیر قابل پذیرش دانست. آقای نور گفت حکومتداری خوب تقریبا از افغانستان رخت بسته است و از حکومت افغانستان خواست تا به جای جلسات دوامدار نمایشی بهتر است برای وحدت ملی و تأمین امنیت کار کند. آقای نور همچنین ادعا کرد که هزاران جنگجوی خارجی در بخشای مختلف ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان جا به جا شدند و از این بابت ابراز نگرانی کرد. حکومت افغانستان تا حال در مورد این اظهارات آقای نور ابراز نظر نکرده است. گروهی حمایت از انتخابات امروز پنجشنبه کشته شدن محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را به شدت محکوم کرد. در اعلامیه گروهی حمایت از انتخابات آمده است که آقای رشید یکی از حامیان حقوق انتخابات برای همه شهروندان افغانستان بود و برای تقویت روند انتخابات افغانستان سهم ارزنده بازی کرد. این گروه قتل آقای رشید را یک عمل شنیع خواند و خواهان پایان خشونت ها در افغانستان شد. آقای رشید روز چهارشنبه زمانی که راهی دفتر کارش بود، هدف گلوله‌باری مهاجمان مسلح در نزدیکی خانه‌اش در مربوطات اوزه افتوم پلیس قرار گرفت. در این حمله راننده آقای رشید نیز زخمی شد. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن و بیش از 78 میلیون و 822 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 1 میلیون و 733 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 18 میلیون و 466 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 326 هزار و 232 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر صعودی خود را در سراسر جهان طی می کند که شرکت فایزر بایو انتیک 11 روز قبل توزیع واکسن کووید 19 را در ایالات متحده آغاز کرد و به تعقیب آن شرکت مدرنا روز شنبه توزیع واکسن خود را در آمریکا آغاز کرد. یک محکمه ایالتی پاکستان امروز پنجشنبه دستور داد تا یک بریتانیایی پاکستانی تبار که به قتل دانیل پیرل خبرنگار آمریکایی در سال 2002 میلادی متهم است از قید آزاد شود. احمد عمر سید شیخ که متولد بریتانیا است از 18 سال به این سو در یکی از زندان‌های پاکستان در انتظار تطبیق مجازات اعدام به سر می‌برد، اما در ماه اپریل سال جاری میلادی تبرئه شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
محکمه عالی سند تصمیم یک محکمه پاکستان را لغو کرد که به اساس آن احمد عمر سعید شیخ که از مظنونین اصلی قتل آقای پیرال است باید در حبس باقی بماند. محکمه پاکستان در اپریل سال 2020 با تجدید نظر حکم اعدام شیخ را فقط به جرم آدم ربایی به 7 سال زندان مبدل ساخت. سه متهم دیگر که شریک جرم در این قضیه پنداشته می شدند و در محکمه قبلی به حبس ابد محکوم گردیده بودند از سوی محکمه تبرئه شدند. دانیل پیرل رئیس پیشین بخش آسیای روزنامه وال استریت جورنال در اوایل سال 2002 میلادی زمانی که در مورد افرادگرایی مذهبی مصروف تهیه گزارش تحقیقی بود در شهر کراچی پاکستان اختطاف گردید و سپس سر بریده شد. این قتل موجب اعتراضات گسترده بین المللی گردید و بر حکومت پاکستان فشار آورده شد تا اقدامات جدی را علیه عاملان این رویداد روی دست گیرد. بعدها پوهنتون جورتان در واشنگتن دی سی ایالات متحده پروژه تحقیقی را زیر نام پروژه پیرل آغاز کرد و گزارش داد که این خبرنگار توسط خالد شیخ محمد طراح اصلی حملات 11 سپتامبر سربریده شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی تونس گفتند که به اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران حداقل 20 نفر امروز پنجشنبه زمان جان باختند که از بحیره مدیترانه به سمت جزیره لامدوسا واقع در ایتالیا در حال حرکت بودند. به گفته مقام‌های تونسی همه مهاجران از جنوب صحرای آفریقا بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از علی عیاری یک مقام امنیتی تونس گزارش داده است که این قایق که حامل 45 مهاجر بود در 10 کیلومتری سواحل اسفاکس غرق شده است. و وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا 18 میلیون دلار کمک های بشری را برای مهاجران فراهم می کند که اخیراً به اثر جنگ های در منطقه تیگری یوتوپیا متاثر شدند. مایک پامپیو در یک پیام تویتر خود نوقت چهارشنبه نوشته است که غیر نظامیان تیگری باید محافظت شوند و کارمندان کمک رسانی اجازه یابند تا کمکهایشان را برای مردم آسیب دیده تیگری فراهم کنند. ابی احمد صدراعظم یوتوپیا از حدود 1.5 ماه به این سو بر ضد تیگری ها در منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور درگیر جنگ بوده است. به اثر این درگیری ها هزاران نفر کشته و زخمی شدند و ده هزار مردم این منطقه از خانه هایشان بیجا شدند و شماره از مردم این منطقه به کشور همسایه سودان سرازیر شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. شنونده های محترم، سال 2020 میلادی خونبارترین سال برای خبرنگاران و رسانه های افغانستان بود. در جریان امسال خبرنگاران مورد حملات هدفمند قرار گرفتند. 11 خبرنگار کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند یا مورد خشونت قرار گرفتند. عدم دسترسی به اطلاعات، تاثیرات منفی همگیری ویروس کرونا و بی‌توجهی حکومت افغانستان در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران از چالش های دیگری بود. سمسام سیرت در گزارشی وضعیت رسانه ها و خبرنگاران را در سال 2020 میلادی بررسی کرده است.
قتل های زنجیره‌ای و تهدید خبرنگاران، عدم دسترسی به اطلاعات، نگرانی از پیامد منفی گفتگوهای صلح بر آزادی رسانه ها و اثرات ناگوار همگیری ویروس و کرونا در سال 2020 بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران سایه افکنده بود. خبرنگاران میگویند این سال برای جامعه رسانه‌ای مملو از چالش بود.
در این سال بیشتر خبرنگارا یا کشته شدن یا مورد خشونت و تهدید قرار گرفتن که روزانه شما شاهدی وضعیت هستین، و از طرف دیگه این وضعیتی که حاکم هست به یک شکلی فضای ترس و وحشت را ایجاد کرده که این خودش روی کار اطلاع رسانی و همچنان آزادی بیان در افغانستان تأثیر گذار است.
ما شاهد مرگ ها و قتل های مرموز خبرنگاران بودیم، از جمله یما سیاوش، فردین امینی، ملاله و همه قسم الیاس دایی و همچنین خبرنگارای دیگه را که ما از دست دادیم. قتل های هدفمند و مرموز بوده که تا امروز پرونده هایشان درست بررسی نشده.
در سال 2020 میلادی افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها یک رده افت داشت و همچنان در میان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران بود. بر بنیاد آمارهای موجود 11 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در جریان امسال جان باختند، که از این میان الیاس دایی در هلمند، ملاله میبند در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد در غزنی در کمتر از یک ماه گذشته قربانی حملات هدفمند شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در این سال بیش از 100 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران شامل قتل، جراحت و خشونت‌های شدید فیزیکی را ثبت کرده است. گروه طالبان، داعش، دولت افغانستان، زورمندان محلی، گروه‌های مسلح غیر مسئول و افراد و گروه‌های ناشناس عاملان این خشونت‌ها اند.
نوع قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران توسط گروه های تروریستی اجرا می شود و این امر سبب شده که تعدادی از خبرنگاران از بیجا شوند، تعدادی هم در حالت بد نگرانی به سر ببرند. هنوز هم این تهدیدها جدن وجود دارد. تهدید جانی علیه خبرنگاران زن در سر تا سر افغانستان وجود دارد. اقدامات به خاطر تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران که باید از جانب حکومت روی دست گرفته میشد، تا هنوز ما شاهد چنین اقداماتی ویژه نیستیم.
مذاکره با طالبان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان با پیامد احتمالی وضع محدودیت در رسانه ها از نگرانی های جدی در سال بود که روزهای انگشت شمار آن باقی مانده. حدود 5500 زندانی طالبان در جریان امسال آزاد شدند که به گفته نهادهای ناظر طراحان حمله مرگبار چارای زندق شهر کابل که در آن تعداد از خبرنگاران نیز جان باختند شامل است.
در همین سال دولت و به ویژه سارنوالی گزارش مفصلی در رابطه با رسیدگی به پرونده قتل‌ها در طی 18 سال گذشته دادن و این واقعی بود. آمارهای درستی در اون بود، اما متاسفانه اقدام عملی نمی شود. امروز باید مشخص شود که این قتل‌ها از سوی چه کسی انجام شده و هدف و انگیزه اون چیست. به شکل کلی ما می توانیم انگیزه ها رو ببینیم. ببینین، وقتی که پروسه صلح داره پیش میره، هیچ دلیلی برای این قتل‌ها نیست جز مرعوب کردن جامعه مدنی، جز ترساندن و جز از بین بردن افرادی که میتوانند مؤثر باشند. این افراد خبرنگاران هستند به شکل بیشه.
نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران حکومت افغانستان را در تامین عدالت برای خبرنگاران قربانی خشونت ناکام می‌دانند، اما پاسخ حکومت افغانستان چنین است.
مجموعاً 20 قضیه خشونت علیه خبرنگارا به مظنونیت 45 تن، تحت کار و تحقیق سازمان‌ملی افغانستان قرار گرفته و به تمامی قضایا در روشنایی احکام و قانون و جدیت کامل رسیدگی صورت گرفته است.
امسال حکومت افغانستان برای ایجاد تعدیل در قانون رسانه‌ها نیز تلاش کرد که به گفته شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای محدودیت‌های جدی را در زمینه دسترسی به اطلاعات ایجاد می‌کرد. با تازگی حکومت افغانستان صحبت سخنگویان والیان و فرماندهان پلیس ولایات با خبرنگاران را نیز محدود کرده که به گفته فعالان رسانه‌ای نقض آشکار دسترسی به اطلاعات است. شماره از مقام های ارشد حکومت افغانستان نیز باور دارند که سال 2020 میلادی بدترین سال برای رسانه های افغانستان بود.
حکومت هیچ چیزی برای پنهان کردن ندارد. حکومت هیچ علاقمندی هم به این که اجراءات خود را پنهان بگذارد ندارد. بست سخنگویان ولایات تنقیص نشده است، بلکه هدایت جناب مأمور رئیس جمهور بر این است که والی ها شخصا والی ها و قمندان های امنیه در موضوعات حساس و موضوعات مهم در دسترس رسانه ها باشند.
در ماه می سال جاری میلادی موتر حامل 15 کارمند تلویزیون خورشید هدف انفجار قرار گرفت. بر بنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، بیشترین کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شد و ده ها خبرنگار به ویژه زنان به دلیل تأثیرات منفی کووید 19 بر رسانه‌ها کارشان را از دست دادند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شماری از فرهنگیان هرات با انتقاد از ثبت هنر میناتور به نام 4 کشور دیگر در سازمان یونسکو، حکومت و مقام‌های فرهنگی افغان را متهم به بی‌تفاوتی در قبال ثبت آثار فرهنگی هنری این کشور در لیست میراث‌های فرهنگی جهان می‌کند. آنها می‌گویند که تداوم بی‌پروایی حکومت در این راستا سبب خواهد شد تا همسایگان افغانستان سایر هنرهای معاصر و کهن این کشور را به نام خود در سازمان یونسکو به ثبت برسانند. حلیل نوزایی در مورد گزارش می‌دهد.
تداوم جنگ و ناامنی در جریان چند دهه اخیر در افغانستان سبب شده تا مقام‌های حکومتی نتوانند آثار هنری این کشور را با نام افغانستان در سازمان جهانی یونسکو به ثبت برسانند. چند ماه پیش کشور ایران آلهٔ موسیقی دوتار را به نام خود در سازمان یونسکو ثبت کرد و در ادامه هفته گذشته هنر مینیاتور به عنوان میراث ناملموس مشترک کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در سازمان یونسکو ثبت شد. عبدالجلیل توانا و نظری آریانو، دو تن از فرهنگیان افغان، میگویند تنور داغ جنگ در افغانستان سبب شده تا کشورهای همسایه از این فرصت استفاده کرده و هنرهایی که مالکیت اصلی آن مربوط افغانها است را به نام خود در سازمانهای جهانی به ثبت برسانند.
باید هنرهای مثل خوشنویسی، مثل تزییب نگارگی، اینا ثبت ملی بشه اول، بعدا ثبت یونسکو بشه. یکی مثلا کشور ما افغانستان یا کشوری هست که به صلاح در حالت جنگ و بیخانمانی به سر میبره، فعلا با استفاده از این موقعی اینا به صلاح از این استفاده کردن و اونا را ثبت یونسکو کردن و اونا افغانستان را ثبت نشد.
در همین فرصتی که به دست آمده و افغان ها درگیر مسائل داخلی و مشکلات کشور خودند، اونا کوشش میکنند در سازمان های جهانی مانند یونسکو به نام خود ثبت کنند. البته یک جفای در حق ملت و مردم ما و ما توقعی از این نداریم از همسایه های خود.
عبدالقیوم وزیری، مسئول انجمن حامیان میراث های فرهنگی در هرات، نیز میگوید فرهنگیان افغان نگرانند که بی تفاوتی حکومت سبب شود تا سایر هنرهای معاصر و کهن افغانستان نیز به نام کشورهای دیگر در لیست میراث‌های فرهنگی جهان به ثبت برسد. آنها از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با حفاظت از آثار فرهنگی و هنری کشور اجازه ندهند تا قسمتی از هویت افغان‌ها از تاریخ پاک شود.
ما نگران از این هستیم که هنرهای دیگه، هنر کاشی، هنر شیشه‌گری و هنرهای دیگه هم هست که احتمال میره که کشورهای دیگه اینا را به نام خود ثبت کنند و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهان پیگیری این موضوع هستیم.
مقام های فرهنگی افغان اما میگویند به خاطر ثبت نشدن هنر مینیاتور به نام افغانستان رسما از اقدام سازمان علمی فرهنگی ملل متحد شکایت کردند. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به صدای آمریکا گفت:
یونسکو بر ما یک تعداد فرما روان کردن و تا ماه مارچ 2021 وقت دادن. پیش از اینکه ما این فرما را پر کنیم و تای مراحل کنیم، او دا کار کرد که ما بنابراین جدی این موضوع را پیگیری کردیم. هر هنری که میراث فرهنگی افغانستان باشه، هیچ کشور نمیتونه که اونا بنام خود ثبت کنه و ما هر موضوعی که باشه وزارت اطلاعات فرهنگ این را جدی تحقیق و پیگیری میکنه.
پیش از این نیز کشورهای ایران و ترکیه تلاش کرده بودند تا هنر خوشنویسی و مثنوی معنوی را به نام خود در سازمان جهانی یونسکو ثبت کنند که با اعتراض فرهنگیان و حکومت افغانستان همراه شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اگرچه کووید 19 در سال 2020 همه توجه را به خود معطوف ساخت، اما تغییرات اقلیمی متوقف نشد. خبرنگار صدای آمریکا در گزارش نگاه به پیشرفت و آسیب‌های می‌اندازد که در سال پنجم توافقنامه تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس رونما شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
در سال 2020 از آتش سوزی های کالیفرنیا گرفته تا سایبریا همه بی‌سابقه بودند. بحر اتلانتیک بیش از هر زمان دیگر طوفان ایجاد کرد. سال 2020 گرمترین یا دومین گرمترین سال ثبت خواهد شد. با بلند رفتن درجه حرارت زمین، کووید 19 سر تا سر جهان را فرا گرفت. با شیوع ویروس جاده ها خالی شد و سفرهای هوایی و زمینی و بحری متوقف گردید. این میزان انتشار گاز کربن گرم کننده سیاره زمین به اندازه بی سابقه 7% بالا رفت. دن لشوف رئیس انستیتوت منابع جهانی میگوید: اما این چیزی نیست که قابل تجلیل باشد.
واضح است کاهش را که در سال 2020 به دلیل شیوع کووید 19 شاهد بوده ایم روش درست برای کاهش انتشار گازات نیست. در این باره هیچ سوال وجود ندارد و بیشتر آنها با بهبود اقتصاد به صورت بالقوه قابل برگشت هستند.
تغییرات اساسی در سرتاسر جهان مورد نیاز است. مایکل جرارد، استاد حقوق در دانشگاه کولومبیا، میگوید برخی از کشورها امسال پا به این مرحله گذاشتند.
مهمترین رویداد پلیسی اقلیمی در سال گذشته احتمالاً اعلام شده بود که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، هدف کشورش را برای رسیدن میزان انتشار گازات به اندازه صفر تا سال 2060 اعلام کرد. چنین کشور در اروپا نیز تدابیر اقلیمی خود را افزایش دادند. بنابراین بسیاری از قسمت‌های دیگر جهان در حال حرکت به این مسیر هستند.
ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جهت مخالف حرکت کرده است. مقررات زیست محیطی را ضعیف و تولید سوخت مواد فسیلی را تقویت کرده است. اما وی میگوید پیروزی جو بایدن بر ترامپ در ماه نوامبر مسیر تازه ای را در این راستا نشان می‌دهد.
در دیده نیست که رئیس جمهور منتخب بایدن قرار است 180 درجه تغییر پالیسی در این راستا انجام دهد.
بایدن مبارزه با تغییر اقلیم را در اولویت کاری قرار داده است. کانگرس منقسم شده ممکن است بتواند پیشرفت و ازدیاد انتشار گازهای گلخانه‌ای را مهار کند و ایالات متحده ممکن است جلوتر برود، همانند والی کالیفرنیا که امسال دستور داد فروش وسایل نقلیه مجهز به گاز تا سال 2035 پایان یابد. بانک ها و سرمایه گذاران امسال نیز مواد سوخت فسیلی را کمتر ساختند. بانک های بزرگ گفتند که آنها در پروژه های نفت و گاز قطب شمال سرمایه گذاری نخواهند کرد. لشوف خاطر نشان کرد که بانک مرکزی فدرال ایالات متحده برای نخستین بار خواستار اقدام در زمینه اقلیم و آب و هوا شده است.
این
نظریه که تغییر آب و هوا تهدید جدی برای سیستم مالی ایالات متحده است کاملا جریان اصلی پیدا کرده و سال 2020 واقعا سالی بود که نشانگر بروز این بحران و این جریان شد.
سال 2020 پنجمین سال از زمان توافقنامه سازمان ملل متحد در پاریس برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اقلیمی است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید اما جهان در هیچ جا و نقطه به اهداف که رهبران برای جلوگیری از خطر گرم شدن کره زمین داشتند نرسیده و تدابیر را اتخاذ کرده بودند که عملی نشده و علامه می کند
تعهدات پاریس برای رسیدن به آن نقطه کافی نبوده و حتی آن تعهدات قبلی نیست انجام نخواهد شد.
درجه حرارت جهان در سال 2020 به مراتب افزایش می‌یابد و دانشمندان می‌گویند زمان برای پایین آوردن این درجه حرارت از دست می‌رود.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و 30 گروه بشر دوستانه درخواست یک کمک فوری را به مبلغ 156 میلیون دلار برای کمک به پناهندگان ایتیوپیایی منطقه تیگری و مردم در کشورهای میزبان آنها برای 6 ماه آینده درخواست نموده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از ژیلا سمی در مورد میشنوید.
تا کنون پناهجویانی که از درگیری در ولایت تیگرای در شمال ایتیوپیا فرار کردند به سودان همسایه پناهنده شدند. اما اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید که احتمال تغییر وجود دارد. این اداره میگوید پناهندگانی که از خروج از ایتیوپیا ممانعت میشوند ممکن در عوض سعی در فرار به جیبوتی و اریتریا داشته باشند. فراخوان چند اداره‌ای که از روز سه‌شنبه آغاز شد با هدف حمایت از سه کشور و سایر کشورها در تسهیل دسترسی به پناهندگی و تامین کمک‌های نجات دهنده برای افراد است که مجبور به فرار می‌شوند. اداره‌های کمک کننده به کاهش چشمگیر تعداد ایتیوپیایی‌های پناهنده در کشور سودان اشاره دارند. آندری ماهیچیچ سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر شمار این پناهجویان در سودان به بیش از 52 هزار نفر رسیده است.
با وجود این که تعداد تازه واردان اخیراً به 500 نفر در روز کاهش یافته، اما اداره های امدادی با یک وضعیت اضطراری انسانی در مقیاس گسترده روبرو هستند. هجومی که در طی چندین دهه اخیر شاهدان نبودند.
مایچیچ میگوید که از این بودجه برای شماری از فعالیت‌های حیاتی از جمله ثبت نام و اسناد، کاهش ازدحام در مناطق مرزی و انتقال پناهندگان به شهرک‌های جدید استفاده می‌شود.
Currently many refugees remain in overcrowded conditions.
در حال حاضر بسیاری از پناهندگان در شرایط مزدحم و بدون امکانات مناسب باقی ماندند و همچنان کمبود دوا و سایر تجهیزات ادامه دارد. ما تقاضاهای زیاد را برای ردیابی و پیوند خانواده ها، تعلیم و تربیه و ایجاد فضاهای مناسب برای کودکان و برنامه های تغذیه‌ای دریافت کرده ایم.
سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید بیش از 20 هزار پناهجو در حال حاضر از مناطق مرزی به اردوگاه امراکوبا منتقل شدند و کار در ساحه جدید در داخل سودان برای اسکان بیشتر پناهندگان آغاز شده است. اولویت های دیگر شامل درخواست غذا، حفظ صحت، سرپناه و نیازهای ویژه محافظت از زنان و دختران در معرض خطر، خردسالان بدون همراه، معلولین و سالخوردگان است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.